بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. سلام عليك يا بنت رسول الله، سلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، سلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، سلام عليك يا بنت الحسن والحسين، سلام عليك يا بنت ولي الله، سلام عليك يا أخت ولي الله، سلام عليك يا عمة ولي الله، سلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. عرض تسلیت داریم شهادت بی جانم حضرت فاطمی معصوم سلام الله علیها رو به محضر آقا جانم ارباب امام زمان علیه السلام و همه اهل بیت اسمت و تقالت، همچنین شما عزیزان و بین اهل بیت، انشاءالله که به لطف خدای متعال توفیق همجواری شایسته با این بیبی رو داشته باشیم و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. در کیفیت رحلت بیبی جانم حضرت فاطمی معصوم سلام الله علیها بین مورخین اختلاف است. بعضی از اونها معتقدند که بیبی کاملا به مرگ طبیعی از دنیا رفته، هرچند قبول دارند که اصل حرکت حضرت از مدینه به طرف طوس یک حرکت کاملا سیاسی بود در مقابل حکومت بنی العباس، در مقابل دسیسه های مأمون عباسی، جدشم این بوده که حضرت در تمام منازلی که انتخاب میکردن، هم معابر هم منازل، همه از قسمت‌های شیعه نشین عمدتاً بوده که ترویج این مکتب باشه، روشنگری باشه، بصیرت افزایی باشه و متوجه باشن که برخورد مأمون با برادرش امام رضا رو چه حساب کتاب بوده. چون متأسفانه خیلی از شیعیان اون روز باورشون شد که مأمون آدم خوبیه، قصد خیر برای علی بن مسر رضا داشته. وقت بصیرت افزایی و روشنگریش برده خواهر بوده که از این منازل معابر در این چنین مناطق عبور میکردن و بصیرت افزایی میکردن. حالا یه حال اصل حرکت حضرت یه حرکت سیاسیه، به این مقصد و معنا بوده. در این قسمتش اختلاف بین علما و مورخین وجود نداره. ولی در کیفیت رحلت چرا اختلاف هست؟ اولین قول همین، این طیف از علما و مورخین معتقدن حضرت به این منطقه که میرسه یک علت کاملا طبیعی، مرض کاملا عادی و مرگ کاملا طبیعی از دنیا میره. ای آقایون اون روایات رو قبول ندارن، یعنی همش از مراسیل است، روایات مرسله است، جزء مراسیل است، اعتبار نداره، نمیتونه مرتکی. این یک قول. دوم، با استناد به همین روایات و حل این مشکلات این روایات ادعا کردن نخیر حضرت به همون انگیزه سیاسی وقتی دیگه منطقه که میرسه قلوش صاوه، از اون طرف، از طرف خلیفه این خبیث مأمون عباسی دستور داده میشه که اینا نباید به مرو برسن، نباید این برادر خواهر ملاقات کنن، اینا نباید به هم دیگه دیدار داشته باشن، هر جا که رسیدید متوقفشون بکنه، که طبق دستور این خبیث مأمون عباسی با کاروان حضرت و همراهیان حضرت درگیر میشن. این درگیری بالاخره کشته کشتار اتفاق میفته و همینجا باز دو بوله. بعضی معتقدن این تعلمات روحی که در همین قضایا، در همین برخوردها به حضرت تحمیل شده، همین تعلمات روحی منجر به رحلت بیبی میشه، که خود این میشه شهادت. وقتی که این رحلت منتسب به فعل اونها باشه، قضیه انتصاب رو قبل نرس کردیم خدمت، وقتی کیفیت رحلت منتسب به فعل اونها باشه، این انتصاب را تحقق شهادت کفایت میکنه. بعضی ها معتقد به این دیدگاه هستن. دیدگاه سوم فراتر از همه این اقواله، معتقدن که نه، اون خلیص خودش دستور داده به این کاروانی که حمله کردی، اختر رضا رو، یا الله یا الله، سلام الله علیها، سلام الله علیها، اختر رضا رو مرموزانه مسموم بکنی. زورشون نمیرسیدی که نسبت به این شخصیت یه سریع اقدامی داشته باشن. و اطرافیانشون چرا؟ جسارتاشون رو کردن، او جنگ و درگیری و خونریزیشون انجام دادن، ولی نسبت به اختر رضا توصیف شد که با سم، متاسفانه به حضرت جسارت میگه که اگر این هم باشه بالاخره این هم شهادته. علیه ها سه قول وجود داره، لیکن برای ما به عنوان نسل شیعه همیشه سوال بوده که یک دختر جوان بین 20 سال الی 30 سال سن حضرت تو این مایه ها بوده که بعض تصریح به 28 سال کرده. برای ما همیشه سوال بوده که چرا یه دختر جوان در جوانی بخواد از دنیا بره. الان یه حال شأن این خاندان شأن شهادت هست، و اگر کسی به حسب قرائن و شواهد به اطمینان برسه که این شهادت محققه، خود این دیگه جابر اون ضعف مراسل و روایات مرسل است که این اطمینان براش کفایت میکنه. حالا به هر جهت و به هر تقدیر این اختلافات در کیفیت رحلت حضرت هست، لیکن از اینا که عبور کنیم، شأن حضرت که دیگه تشکیل بردار نیست، شأن و جایگاه بیبی که دیگه شک و شبهه نداره. ام ملکه عند الله شأن منشنا، چه شأنیه که ما واقعا مبهوت و متعیریم، عقل مبهوته، عقل متعیر، یه ذره از او رو دیدیم که بهجتها توی حرم پرورش بود، مرعشی نجفی ها روش کرده، 40 سال 40 سال اولین ظاهر قبر بیبی قبل اذان صبح خب اون موقع حرم بسته میشده شب، اولین ظاهر قبر بیبی تهجد و نماز شبش رو در کنار قبر بیبی. چه خبره در اینجا؟ چه خبره که پدر این بزرگوار بعد از اون چله نشینی که به دنبال آدرس قبر بی بی جانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده، بعد از این چله نشینی تو مکاشفه بهش میرسند این سره. سر وقتی فاش میشه که دیگه سر نیست، نمیتونیم بگیم. ولی همینقدر بهت اشاره بکنیم که شما اگر به دنبال ارزش و منزلت ای جایگاه هستی برو کن به اونجا بچس. میگن این بزرگوار پدر این آیمه داشت، همون موقع شبانه، یعنی نذاشت به صبح برسه، الله اکبر، نذاشت کار به صبح برسه، دست زن و بچه رو گرفت. من خیلی آقای ظرفا تعجب ما بذار وقتی ما یه اساس کشی بکنیم از یه هفته قبلش بگیر و ببنده، همین دیگه، از ذهن که مثلا مستجرن از یه هفته قبلش اقلا اینو ببند اونو ببند کارتون بزن چیکار کن. این بنده خدا همون موقع شبانه وقتی بهش تو مکاشفه اون الهام میشه، دست زن بچه رو میگیره، همون مقدار وسیله‌ای که داشتن، بالاخره خفیفون وسیله بودن دیگه، بارشون سبک بود، همون موقع نصف شب را میفته میاد طرف همچه خب. حالا خسارته یا صاحب الزمان، آقا جان راضی نشو، آقا راضی نشو، خسارته که در جوار این چنین بارگاهی باشیم و محروم دور از محضر شما. به حال زارو خودم میگم چقدر عجزه، چقدر بدبختیه که اینجا باشیم ولی دستمون خالی. شما خدا توفیق بده، خدا توفیق بده. این دیدی که مقام شفاعتش برای کل شیعیان، به شفاعتها کل شیعه میتونن وارد بشه، برای کل شیعه همین بیبی کفایت میکنه. شما خدا توفیق بده به کرم خودشون. بیبی ما عاجزیم، بیبی ما عاجزیم، بیبی روسیا بیم. از شأن خودتون، از لطف و کرم خودتون یه عنایتی به دل ما بکنید، انشاءالله بتونیم قدردان این مقام و جوار و بارگاه شما باشیم، انشاءالله بهترین استفاده رو از شأن و کرم خودتون به ما تفضل بفرمایید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از جناب آقای باقری عزیزم تشکر میکنیم، از نفس گرمشون استفاده کردیم. خدا عمرتون بود عزیزم، خدا خیرتون بده. نفس پاک، نفس مخلصانه بود، خیلی دلچسب بود. شب عجلتون بابیبی باشه. اون باقری عزیزمونم، آقای باقری عزیز دیگه هم، این خادم حرم بیبی هستن، این جوان عزیز، این نمکایی هم که توضیح شد نمک های تبرکی بیل بودن که ایشون لطف کردن آوردن. انشاءالله خدا این عزیزمونم حاجت روا بکنن، انشاءالله خدا بهشون تندرستی بده. خب قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم یه تذکر عرض بکنم، از اون بحث قصاص انشاءالله بحث رو شروع بکنیم. انشاءالله به فضل خدا، به فضل خدا، به عنایت خود بی بی جانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، طبق همون سنتی که رفقای قدیمی میدونن، به عنایت خود اهل بیت علیه السلام در این مناسب مناسبت های اهل بیت ما توفیق نوکری داریم در منزل. معمولا هم شب شهادت برنامه میگیریم، ولی امشب اگه میخواستم برنامه رو برگزار بکنیم لازمش بود که این درس تعطیل میشد و دیدیم به مصلحت نیست. ولی اگر امروز فضای تعطیلی داشت ما حتما همین شب شهادت برنامه رو انجام میدادیم. به همین خاطر اون بحث نوکری و خدمت به محضر بی بی جانم حضرت معصومه سلام الله علیها رو واگذار کردیم به فردا شب. حالا بالاخره مجلس عزاداری، مجلس توسل، هر یکی از رفقا که میتونه تشریف برن قدرشون رو به عنوان عزادار بی بی سرباز امامزمان و سایر چشم گذاران در خدمتشون هستیم، الا اینکه برای اینکه فضا محدود و باز آمار مشخص باشه زحمت بکشید با آقای سمیعی اطلاع بدید که کدوم یکی از رفقایش حالا حتما به صورت قطعی میتونن تشریف بیارن که ما آمارمون رو تنظیم بکنیم. ما اصل اولی رو برای جمع رفقا میذاریم، بعد از اون دیگه از دوستان و همسایه ها و رفقای دیگه بقیه جمعیت رو تنظیم میکنیم. شاید شما تو کانال بارگذاری بفرمایید لا دوستان کلم نیومدن، اون آقایونی که میل دارن آمار مشخص باشه. انشاءالا فردا شب از ساعت 6 و نیم بعد از نماز مغرب و عشا، از ساعت 6 و نیم دوستانی که تشریف آوردن آدرس رو میدونن، رفقایی که آدرس رو ندارن آقای سمیعی میتونن لطف بکنن آدرس رو اعلان بکنن. یه مطلب. مطلب دوم اون طرحی که انشاءالله به لطف امام زمان علیه السلام خود حضرت از نفس حقشون نفس بدن میتونیم در اون عرصن ایفای وظیفه بکنیم، برای بحث جلسه سیاسی بصیرتی که صحبتش بود بنا شد که افتتاحش از همین منظر خودمون باشه، اونم از همین فردا شب. این فردا شب رفقا برای مجلس روزه میان، حالا اگه صلاح بدونن و بالاخره کار خاصی نداشتشن خیلی عجله نداشته باشن، از ساعت 6 اون که توسل عزاداری شروع میشه بچن منبر، بعد همون صفحه که همیشه رفقا میدنن دیگه، همون صفحه آبگوشتی حالا گوشت سنتی، عرض به خدمت شما انشاءالله خدا روزی بکنه. بعد از شام انشاءالله رفقایی که میل دارن در تر خدمتشون باشیم، حالا به عنوان افتتاح سعی کنیم خلاصه ترش بکنیم، در حد نیم ساعت چهل دقیقه همون منزل بعد از جلسه خدمتون باشیم تا هفته های بعدی دیگه طبق روال ترتیبی که آقای خداپرست انشاءالله اعلان میکنن خدمت دوستان باشیم. جلسه خوبی میشه انشاءالله. انشاءالله بنامون بر اینه که شروعش با حدیث کسا باشه و بعد هم مباحث سیاسی و روز رو آقای خداپرست یکی که از قبل رصد میکنن میکنن، رفقا هم آزاد جلسه آزاد رفقا هم اظهار نظر میکنن، انشاءالله امام زمان علیه السلام به ما هم نفس بده و عنایتی بکنه، ما هم جنبندی بکنیم در کنش رو بلقیه گرده یه میشه دیگه. حالا فرداش چون قبلش مجلس بوده آقای پاتنشان احتمالاً خسته باشن و کار داشته باشن، جلسه رو خیلی خلاصه برگذاریم، شاید در حد نیم ساعت چهل دقیقه، بعد از هفته بعد شاید تا مثلا یک ساعت و نیم تا دو ساعت هم شاید طول بکشه که هم دیداری باشه گردهی باشه، اولش هم که از اون توسل حدیثی کسایی شده شروع میشه. خب این تذکرات بود که لازم بود خدمت آقایان عرض بکنیم. اجازه بدید قبل از اینکه به جنبندی بحث سبت جنین برسیم، بالاخره این قضیه قصاص رو بگیم خدمت رو بقا. این نمونه شما اگه ساعتون مربوط به همین جاست بله دستون در نکنیم. خب این به اول خدمت رو بقا بگیم، بعد اون بحث آماری که آقا خیلی اهمیت داره و خیلی مهمه شلا به لطف خدا اون هم خدمتون تقدیم کنیم. خب سوال این بود، دقت بفرمایید، بحث سبت جنین تمام شد، در چهار مرحله به لطف خدا بحثش کامل شد. حکم تکلیفی سقط جنین قبل از ولوج روح اختلافی بود، بعضی از فقها فرمودن حرام نیست، دلیل بر حرمت نداریم، ولی ما قائل به حرمت شدیم. حتی بنده تنان هستن بعضی از فقها تعداد معتنابه ای هم هستن که فتوای به حرمت داده، دلیلش همون موثقه دومی بود که صحبت شد. این مرحله اول. مرحله دوم حکم تکلیفی سقط جنین برای بعد از ولوج که این قطعا حرامه، دلیلش هم اون آیات و روایات. مرحله سوم حکم وضعی، بحث دیه سبق جنین قبل ولوج که خود روایت داره صحیح ابی جریر که مرحله به مرحله خود حضرت تعیین دیه کردن، از 40 دینار شروع میشه تا 100 دینار که یک دهم دیه کامل. مرحله چهارم مرحله آخر حکم وضعی و اون بحث دیه سبق جنین برای بعد از ولوج که دیگه انسان زنده شده، آدم کشیه، یعنی مثل آدم کشیه کامله که برای مذکرش 1000 دینار، برای مؤنثش 500 دینار. خب حالا همینجا، در همینجا آیه نوری این سوال رو مطرح کرده که شما در مرحله چهارم برای سقط جنینی که به ولوج روح رسیده و به قول امروز دیگه یه آدم و یه انسان زنده و حیه، وقتی من اینو اسقاط میکنن اجهاز میکنه، این دیگه قتل عمد. در قتل عمد که بحث دیه مطرح نیست، بحث قصاص مطرحه. چرا حکم به قصاص نکردی؟ چرا دیه رو مطرح کردی؟ عرض میکنیم چند تا جواب وجود داره. خوب دقت بفرمایید. بعضی از فقها برای اثبات دیه و عدم قصاص تمسک به اجماع کردن. این یکی از فقها. طیف دوم فقها تمسک به بعضی از روایات کردن، که البته همینجا اشکال وجود داره ها، که اگه اون روایت هست این اجماع پس چیه؟ چون با وجود روایت اجماع میشه اجماع مدرکی. خب بعضی از آقای مثل صاحب ریاض اگر اشتباه نکنه، من صاحب جواهر اینطوری تو ذهنم اجماع، این اصلا اجماع مدرکی رو عیب نمیدونه، برخلاف مشهور و معروف اجماع مدرکی رو باطل و فاسد و مردی اینو میگن عیب نیست، اشکال نداره، اینا به خاطر این مبنا اشکالی نداره، محترمه. این روایت رو هم بنده هم دیدم مشابهش، مربوط به قضایایی میشه که یک لص تو روایت اینطور اومده، یک دوز وارد خونه میشه، توی اون خونه یه زن بارداریه، بالاخره مسائل اتفاق میفته که این زن اون بارش و اون حملش از بین میره، بعد قضایی دیگه که اونجا حضرت میگه که این عرض بخدمت شد قصاص وجود ندارد، که از این روایت تا حدی تونستن استفاده بکنن. و همینطور بعض از روایات دیگه زارن صریح‌تر و گویاتر از اینه که در این چنین موارد برای جنینی که به مرحله ولوج و روح رسیده تصریح شده که همون دیه کفایت میکنه و حکم به دیه شده. چرا اینم در نظر داشته باشید؟ چون دیه و قصاص با هم جمع نمیشود. در نظر داشته باشید ببینید این روایاتی که تصریح کرده برای جنینی که به ولوج روح رسیده وقتی که اسقاط شد باید دیه پرداخت بشه، دیهشم در فرض مذکر 1000 دینار، در فرض مؤنث 500 دینار، باز از خود این روایت استفاده کرده، یعنی همین کافیه. چرا کافیه؟ برای اینکه وقتی حکم به دیه شد دیگه معلومه که قصاص نیست، چون قصاص با دیه جمع نمی شود. حالا یه شبهه‌ای وسط میبره که بعضی از رفقا هم پرسیدن نمیدونم چی بود، فرمودن که سوالای خوبی میشه، الحمدلله خدا را شکر، الحمدلله الحمدلله به لطف خدا ماشاءالله رفقا هم سوال الحمدلله، چون بیشتر دارن دقت میکنن سوالاتشون هم پخته تر الحمدلله، سوال باز پخته باشه، واقعا طلب باید اهل سوال باشه، ولی سوال پخته، سوال حساب شده، خیلی آقا عالیه، خیلی عالیه. حالا نمیدونم کدومی که از ازم بود فرمودن که خب پس چرا تو مملکت ما اینایی که قتل میکنن وقتی که اون حکم اعدام رو جاری بکنن از خانواده مقتول که جانی بوده پول دیه رو میگیرن، از خانواده قاتل، از خانواده قاتل که میخوان اون اعدام کنن پول دیه شو میگیرن میدن به این طرف مقتول، بعد اون اعدام میکنن. خب که جنایت کرده بعد از جنایت حقشه که قصاص بشه، بعد از قصاص چرا باید این خانواده مقتول دیه به خانواده قاتل بدن؟ گرفتید آقا چی شد سوال؟ روشن شد منظور چیه؟ اینی که از رفقا مطرح کرد. عرض میکنم این چند حالت داره، حالا دیگه بحثش خیلی مفصله، دیگه ما کتاب قصاص نمیخونیم که همه یک جزه چی بیارم تر بکنیم، من فقط به اندازه شاید مثال میتونم مطرح کنم، چون واقعا مباحث قصاص خیلی مفصله و خیلی هم تخصصیه. ببینید اگر قاتل یک نفر باشه و به تنهای وحده به معنای واقعی کلمه مقتول رو اون شخص رو به قتل رسانده باشه، اینجا قطعا حکمش قصاصه و بعد از قصاص هم هیچ بحث دیه‌ای در کار نیست، چون دیه و قصاص با هم دیگه جمع نمیشدن. بله ممکنه که اون فرضهایی که از طرف دیه از خانواده مقتول دیه میگیرن شبهاتی دیگه اضافه میشه، مثلا افراد اون قاتل یه نفر نبوده، دو نفر سه نفر بودن، یا حتی باقات ممکنه یه حیوان مشارکت در قتل داشته باشه به گونه که سهم قتل رو به یک گوشه به اون حیوانم انتصاب بدم، خیلی نازک بیده باش برم کنه. عرض میکنم دیگه اینجا درس قصاص نیست، نمیتونیم وارد جزئیاتش بشیم، لکن به همین مقدار که مربوط به اینجاست در حد اشاره عرض کردن که که اون مواردش که از این قدر متیقن خارج میشه دیگه بحثش هم عوض میشه. لاکن اگر یک شخص با قید وحدت به تنهایی شخص رو بکشه و این قتل از سر عمد باشه، اینجا قصاص دقیقا محقق میشه و هیچی هم دیگه رد و بدل نمیشه، بسه دیگه هم مطرح نیست. در قصاص آقا اینا مقدمه جواب نهایی، در قصاص قانون مساوات داریم، اگه این حر بود اونم باید حر باشه، حتی در دین، در دین باید مساوات داشته باشن، هم دین باشن، یهودی و مسلمان نه، مسیحی و مسلمان نه، هم دین باشن، هر دو حر باشن. عرض به خدمت شما هر دو در شرط مساوی باشن، حتی در قصاص اطراف، اطراف یعنی اعضا و جواره، العین بالعین، الاذن بالاذن، لب بالا بلب بالا، لب پایین بلب پایین، اینقدر قصاص مهمه، اینقدر حساسه. خب اینا رو عرض کردم که جواب سوم رو خدمتون عرض بکنم. بعضی از فقها حالا منصوب به مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی علیه است، از مرحوم آقای خوی اینچنین نقل کردن که ایشون فرمودن در بحث قصاص خوب دقت بکنید، فرمایش آقای خوی خیلی فنیه، یکی می زور زدن میخواد که بفهمید، دقت میکن. ایشون فرموده که در بحث قصاص چجور در بعضی از شرایط ما نمیتونیم طرف رو محکوم به قصاص بکنیم به خاطر همون بحث مساواتی که اتفاق نیفتاده. مثل کجا؟ مثلا مجنون. اگه یه مجنونی بیاد یک شخص رو بکشه، یک آدم بالغ و عاقل رو بزنه بکشه، عمدن هم باشه، یه مجنون با عمد بیاد یک آدم بالغ و عاقل رو بکشه، اینجا هیچ یک از فقها حکم به قصاص و مجنون نکرده. حالا در همینجا مثل آقای مرحوم آقای خوی فرمودن که اگه خود جان، اگه خود این مجنون هم مدتون واقع بشه، قاتلش هم قصاص نمیشه. وقتی از اون ور اگه قاتل مجنون باشه حکم قصاص براش نیست، طرف مقابلش هم همینه، اگه این مجنون هم مقتول واقع بشه قاتلش حکم به قصاص نمیشه. گرفتید نکته چی بود؟ این بحث مجنون که تقریبا همه فقها قبول دارن، ولی بعضی از موارد دیگه مثل نابالغ، یه بچه نابالغ، حالا مثلا اگه ممیز باشه در اول تمیزش بشه، از سر عقل بزنه یکی رو بکشه، مثلا بعضی از این بچه آقا امروزه خیلی باوشن، یعنی یه چیزه رو زودتر از من و شماها یاد میگیرن، بعضی از این پسر بچه که میدونید عاشق تفنگن، خب حالا باباش اسلحه داشته، حالا فرض بفرمایید پلیس، سپاهی، نظامی، اسلحه داشته، انقدر کنجکاوی کرده که یاد گرفته کار با اسلحه چجوره، بعد کنجکاوی کرده که اسلحه رو بابا کجا قایم میکنه، تو یه حادثه خدا نکنه اسلحه رو برمی‌داریم زنی نفر رو میکشه. خب جا بعضی از فقها فرمودن این بچه با این قتل رو به صورت امرم انجام داده، لکه این بچه قصاص نمیشه، این بچه زده یه آدم عاقل بالغ بزرگ رو کشت، یعنی این بچه رو به خاطر این قصاص نمیکنه، این تنزل به دیه میکنه. خب برعکس نمیتونه، اگر کسی بیاد یه بچه نابالغ ممیز رو بزنه بکشه، و از اون هم قصاص نمیشه. خب بیا مرتبه پایین تر، اینا همه رو گفتم که ذهنتون آماده بشه اصل مسئله رو درک کنید. مثل مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی فرمودن که این جنین اگر به ولوج روح برسه و کسی این جنین رو اسقاط بکنه، این قصاص نمیشه. چرا؟ چون فرزن اگر این جنین کسی رو میزد میکشت نمیتونه، ولی مثل این بچه ممیز یا مجنون اگر میزد میکشت چجور اینو قصاصش نمیکرده؟ همینطور عکس طرف مقابلش هم همینه. امیدوارم که فهمیده باشید قصه چی شد. علی حال سه تا جواب داریم. جواب اولی که بعضی فهمیدن اجماع داریم، آقا اگر جنین بعد الولوج اسقاط بشه اجماع داریم که این حکمش قصاص نیست، دیه او سر چشم اجماعه، بالاخره دلیل معتبره. بعضی میفرمودن نه روایت داریم، بعد در همین روایت هم باز چند مدل روایت داریم، بعضی اومدن به همین روایت دم دستی استناد کرده، همین روایتی که خوندیم که تصریح کرده این شخص باز بعد از اسقاط جنین بعد الولوج دیه بده، دیش هم از 1000 دینار تا 500 دینار. خب همین کفایت میکنه که دیگه حکم قصاص نیست. چجوری کفایت میکنه؟ چون بین قصاص و دیه جمع نمیشود. این دو تا جواب، جواب اسم این مسلک و مذهب مرحوم آقای خویی که از اون طریق استفاده کردن. شما امیدوارم که این مسئله هم روشن شده باشه که دیگه جای ابهام نداره. الا یار من این مسئله رو میموندن کجا بگم که نظمش رعایت بشه. البته تو تقریرات نیورده مولا، اگه آقای خداپرست زحمت بکشه این رو انشاءالله تو تقریرات منعکس بکنید ممنون میشه. انشاءالله از روی صوت یه چیز بردارید و منعکس بکنید انشاءالله. که رفا میگه بعد میل داشتن انشاءالله از تو تقریرات مدرسه فقط انشاءالله برداره. و اما جنبندی بحث سقط جنین، خب به لطف خدا الحمدلله الحمدلله مباحث فقهات و اجتهادیش از عنایت آقا جان و امام زمان علیه السلام به پایان رسید. این 4 مرحله رو ما دونه به دونه با استدلال با دلیل طی کردیم. حالا بعد از مباحث اجتهادی میخوام یه درد دل بکنیم. درد دل ما اینه که چرا در این جامعه که جامعه اسلامیه این احکام فقهی بیان داره لیله میشه. مثل همون قضیه حجاب و عفاف، مگه این جزء مسلمات فقه ما نیست؟ چرا باید اینطوری توی جامعه اسلامی لیله میشه؟ چرا باید وضع و صورت و سیمای جامعه اسلامی این باشه؟ نه مصیبت آقا، به این مصیبت ها باید بگریم. اون چی که میخوام محضرتون عرض بکنم مصاحبه جناب آقای دکتر صالح قاسمی نسبت بیش نسبت که بنده هم خودم تحقیق کردم. حالا اصل این تحقیق رو آقای خداپرست زحمت کشیدن، ولی بنده هم که خودم نسبت به این آقا تحقیق کردم، شخصت بسیار وارسته متدین قابل اعتماد که غیر از تحصیلات دانشگاهی تحصیلات حوزوی هم داشتن، ولی خب به صورت غیر رسمی. یه شخصیت بسیار دوست داشتنی، بسیار قابل اعتماد و متخصص در این عرصه. ایشون مسئولیتش دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور، تکرار میکنم، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت مملکت. این شخصیت اینطوری با مسئولیتی که توی عرصه داره. چرا اینو اینقدر دارم پررنگ عرض میکنم؟ ولی که میخوام بگم این آمار ارقامی که میخوام خدمت رو تحویل بدم از بقال سر کوچه نگرفت. اینو بقول و بنده خدا از قوطی عطاری ها جمع نکردیم. این از یه آدم متخصص متعهد بروز داریم نقل میکنیم. مطالبیست که باید مثل روزه آقا پای حرف و عشق بریزیم، باید عشق بریزیم، باید جدن گریه داره. این بزرگوار تألیفات مفصلی هم داره. یکی از مهمترین تألیفات این عزیز یک کتابیست به نام جنگ، جنگ جهانی جمعیت، جنگ جهانی جمعیت که متاسفانه سالهای جنگ رخ داده و ما توی جنگ باختیم. این کشور اولین کشوریست که توی جنگ جهانی له شده آقا، نابود شده. من از روی عبارتش که مصاحبه هست همه رو میخونم که هم امانتداری کرده باشیم هم بهتر مطالب منتقل شده باشه. زمنه این مسابقه قدیمی هم نیست، بروز هم است، برای اردیبهشت همه امسال. این اعداد ارقامی که با خدمت رو تقدیم بکنیم برای همین اصل فعلی تو همین سال جاریه، اردیبهشت همه امسال. ایشون مسابقه خیلی مفصله. قسمتی که مربوط به بحث ما هست، مربوط به این قصه سقط جنین رو خدمت رو تقدیم بکنیم. فرمودن که در نسبت سقط به جمعیت کل و تعداد موالید ایران را جزء کشورهای بالای رنکینگ جهانی، این رنکینگ همون رده، حالا اگه ما اصطلاحات خارجیش با هم حس بکنیم و فارسی حرف بزنیم، ایشون تعبیر انگلیسیش آورده ولی ترجمش همین رده میشه، بله رده بندی. نسبت صفر به جمعیت کل و تعداد موالید ایران را جزء کشورهای بالای رده بندی جهانی عنوان و تصریح میکنن. یعنی که توی این بحث سفت جنین تمام کشورها در یه رده خاصی هستن، در بالاترین رده سفت جنین کشور ایران داره خودش میشونه. ببینید بابا این بالا، این مصیبت ها، همیشه بالا بودن افتخار نیست. دیدید بعض از گزارشات که در ستون های میشن با رنگ های مختلف، بالاترین اعداد و ارقام مربوط به این مملکت، این مصیبت. بعد تصریح میکنن برای کشور اسلامی قتل حداقل 400,000 مورد سقط جنین در کشور آمار نگران کننده است. 400,000 در طول سال، اینو بذارید تو ماشین حساب، یک سال 365 روزه. اگه مبنا و معیار رو همین 400,000 قرار بدیم، روزانه بالای 1,000 تا سقط جنین داریم، بالای 1,000 تا. دیروزم منظرتون عرض کردم در بحث کرونا که اینقدر همه مردم، همه ما ترسیدیم، همه ما جا خوردیم، عموماً این همه وحشتی که اتفاق افتاد، خب 50 تا بود، 70 تا بود، 100 تا بود، 150 تا بود، وقتی به 700-800 رسید که البته خیلی هم تکرار نشد، آمار کشته های کرونا که وقتی به 700-800 نفر رسید، فکر میکنم از اول کرونا تا آخر کرونا آمار کشته های روزانه کرونا شاید 10 روز به 700 نفر رسید، یعنی یا 10 روز نشد، اگه 10 روز هم شده بیشتر از این نیست، ولی این روزانه هر روز بیش از 1,000 مورد، بیش از 1,000 مورد. خب ایشو آخر مصابش این نتیجه گیری میکنه، من اون نتیجه آخر هم اول بهشون تحویل دادم. واقعا ما برای نجات جمعیت از این بحران و رسیدن به همون جمعیت جوان، اگه همین مقوله سفت جنین رو جلوشو بگیریم، چقدر توی عرصه جلو افتادیم، چقدر موفق شدیم. بله تو سال 73 اگه اشتباه نکنم، حالا ای کاش که اون آمارم کنار آمار می آوردم، در دولت وقت اون آقا رسمن به همه جانبش تا میتونید جلوشو بگیریم، اتوبوس زنها را می بردن. متاسفانه تو این درمانگاه ها عقیم می کردن و ولشون می کردن می رفتن. اتوبوس فاجعه ای رخ داد. اینقدر کار کردن که ایران از رده بندی جهانی زد بالا. در ادامه می‌فرماید که و این آمار شایسته ایران اصیل، ایران متمدن و ایران اسلامی نیست. در حال حاضر سالانه معادل 1/3، توازن کنم خوب دقت بکنم، روز درس مباحث اجتهادی فقاهتمون نیست ولی بالاخره تکمیل اونه، اصلا من به عنوان تکمیل مباحث اجتهادی داریم اینا رو تعلیم میدم. به عبارت بله، در حال حاضر سالانه معادل 1/3 تولدهای کل کشور رو پدید صفر متاسفانه صورت میده. یعنی چی؟ یعنی سالانه بیش از 1,100,000 تولد رخ میده هر سال تو مملکتمون، آمار برای اردیبهشت امسال 1,100,000 نفر تولد داریم که در کنار او بین 350,000 تا 530,000 سفت جنین داره. یعنی بعضی از صدا 350,000 تا از 1,100,000،
بعضی از سال 530,000 یعنی گاوگاف ما به نصف تولد سرس داریم، یعنی از یک سوم هم دیگه رد کرده. خب وقتی این سقط هایی که اتفاق میفته، خوب دقت بفرمایید، از این سقط هایی که اتفاق میفته، حالا ما همون حد وسط رو شاخص بحثمون قرار میدیم، فرض میکنیم سالانه 400,000 سقط داریم، بیش از 1,000 سقط در هر روز. از این سقط ها حدود 2% سقط های خود به خودی، دست خودشون نیست، رحم ایزن ضعیفه، بدنش ضعیفه، یه حرکت ناهنجار کرده، یا خدا نکرده این زن رفته دنبال ورزش های رزمی، چی کاری آخه؟ خدا حفظ میکنه آیه جمادی آمونی، همون هنر یه زن اسلامی که بره این حرکات رو انجام بده. بده واقعا ما با ورزش مخالف نیستیم، با ورزش زنان هم مخالف نیستیم، بالاخره ورزش زنان باید ورزش زنان باشه، ورزش زنان ورزش زنان باشه. همه چی قاطی شد، حالا از کجا بگه واقعا چی بگه؟ خب بله، بعضی از موارد الحمدلله تونستن بعضی از ضوابط شریع در ضمن ورزش حفظ کنن، ولی خداییش آفاتش چقدر بوده و امتیازاتش. سر خودمونو کلا نذاریم، ما سر خودمونو کلا نذاریم توی ارزش ورزش زنان که از ورزش مردان آخه زن داره وزنه برداری بکنه که بعد چی بشه تو خونه چیکار بکنه؟ 2% از این سقط‌ها سقط‌های غیر ارادی بوده، نمیخواستن، حالا یه تو ورزش اتفاق افتاد یا بر رحمش شد یا هر مشکلی دیگه، غیر ارادی بوده. خب غیر ارادی اشکالی نداره، ما هم در فعل حکم به حرمت نمی کنیم، من خودم اصلا نمیخواستن اتفاق. 2% از این 100% سقط‌ها که 100% 400,000 باشه، 2% اینطوری. بعد 2-3% دیگه سقطاش مجوز داره، یعنی خودشون اسقاط کردن. اون 2% اول افتاد، اصلا نمیخواست بیفته، افتاد. این 2-3% دوم خودشون اسقاط کردن ولی با مجوز، خدا حفظشون بکنه. سبیه آقای شبری زنجانی که بود شنیدید دیگه، میدونید ایشون متخصص زنان و زایمانن، یه زن مؤمن متدینه یه تحصیل کرده یه پزشکی در همین عرصه، دختر یک مرجع و فقه، حواسش هست داره چیکار میکنه. خب اینا معمولا با اون ملاقات فقهی و شرعی و نگاه های دقیق پزشکی مجوز صادر میکنه. ایشون فقط 2-3% اینطوری داریم که اینم قانونی، وقتی قانونی باشه و با اداره فقه البته و نظارت فقه انجام شده باشه، ما اینا رو مجاز میدیم. مثلا اونجایی که این بار این هم به مادر یه خیلی خطر جانی شدید، یه خطرات خاص، اشکالی نداره، این 2-3% ما میبخشیم. ولی بین 94-95% این سفر دیگه جناییه، غیر قانون، جنایی و غیر قانون. حالا همین 95% جنایی رو داشته باشید، از اینجا میخواد صحبت بکنم. از این 95% 2-3%ش به خاطر روابط خارج از عرف اتفاق میفته، این روابط نامشه تصفانه فساد و بیبندوباری شده، توی بیبندوباری حالا یا طرف نمیخواد لو بره یا به هر جهت دیگه میره اسقاط میکنه که آبروشون حفظ بکنه. از اون 95% که از خیلی 2-3% این اسقاط های جنایی به خاطر روابط غیر مترف و نامشروع. ولی اوج مصیبت اینجاست که باقی این 2-3% از اون 95% همه از روابط متعارف و شرعی تو خانواده های شرعی. یعنی آقایون گریه بکنیم که فرهنگ ما به کجا رسیده که اینا میرن سکت جنین، اینا میرن آدم کشی، و این کار برکت زندگی ها رو از بین میبره. مصیبت میاد به دور باشه مناظره یا صاحب زمان ما که میترسیم حرف بزنیم ما که میترسیم خدا میدونی اینایی که از سر جنایت اینا رو مرتکب میشن بعدش تو زندگی خودشون غیر از عذاب خودی تو زندگی چوبهایی میکنن مناظره من بعض از مواردش اصلا نمیخوام اصلا به زبان بیارم در ادامهشون ادعا میکنن که اکثریت مطلق این جنین ها محصول روابط شرعی و قانونی در نهاد خانواده است. او بخش از باورها و انگاره های رایج رو ببینید تو فیلم ها این آموزش داده میشه. این چیزی که آقای سنی زحمت کشیدن تو کانال بارگذاری کرده. تو فیلم ها میان آموزش میده. تو فیلم ها میان این فرهنگ رو ترویج میده. خدای ما این مصیبت ها رو پیش کی این حرف رو پیش کی بگیم؟ این درد پیش این کجا ببریم واقعا؟ بخش واقعا متوجه خود ماست. اینا بگیم ما به عنوان سکانداران و مرزبانان دینی این مملکت بعضن کار خودمون درست انجام ندیم. من عذرخواهی میکنم خدمت شما. بعضی از طلبه های ما حکم سفه دلیل رو نمیدونن. عذرخواهی میکنم حرف میزنم. بعضی از متدینین ما حکم سفه دلیل رو نمیدونن. نمیفهمن این آدم کشیه. نمیدونن حکمش ارشکیه. خب ما چیکار کردیم؟ همونطوری که در حجاب انقدر شل اومدیم که واقعا درصدی از این خانواده خیال میکنن حجاب در دین همینه. مثلا این شل حجاباشون که همینه. چرا؟ وقتی تو صدا سیما تو رسانه ملی بدترش توی سینما خب علنا وضع رو با این زنها رو با این وضع حجاب میبینن. من یه وقتی رئیس تو جایی بود حالا دیگه آدرس رو نگم جایی بود این آقای رئیس صدا سیما همین اخیره پیش ما بود جلوی چشم خودشون به جمعیت گفتن مثلا موقع حواستون جمع بکنید از تو خودش آدم محترمی انصافا تو ملاقات و حضوره که موقعشون داشتیم انصافا آدم محترم انصافا آدم خوب ولی نباید زحمت بکشید مجبور به چنگ بگیرن از دستشون در رفته جلو خودشون گفتن گفتن مسئولتون آقا سخته هر چی مردم تو این تلویزیون ببینن خیال میکنه این حکم شرعیه چون تلویزیون این مملکت اسلامی لابد مجازه ولی قطعا این نیست علی حال انقدر این مصیبت ها پشت سر هم اضافه شده که کار به اینجا رسیده حداقل روز 1000 تا مصیبت جنین داشته باشه وقت دیگه الان بعضی از مصیبت دیگه هست کردن دیگه از کلاس تفسیر باز متاسفانه خیلی متاسفانه عقب مونده ایشون آخر نسخهش میگه ما برای جوان کردن جمعیت کشورمون بهترین روشی که کمترین هزینه رو داره با همین مسئله اینو بریم جلوشو بگیریم اگه همه سکت جنینا رو جلوشو گرفتیم با کمترین هزینه بیشترین کمک رو به این عرصه جمعیت جوان داریم حالا گامهای بعدی ازدواج گامهای بعدی این زنهای نابارور بله اونا بالاخره باید بهشون رسیدگی بشه حالا خوشبختانه تو این دولت بالاخره اقدامات مثبتی میشه برای مثلا ناباروری دارن بیمه‌هاشون رو کمک می‌کنن این اقدامات داره میشه بعضا چه مصیبتایی چه گرفتاری چه حالا اینا تسهیل میشه اینا خوبه اینا خوبه ولی برید سر چشما رو بچسبی اونجا رو داشته باشی اونجا که اصلا هزینه نمیخواد فقط جلوی سقط‌ها رو بگیری شما خدا به حق امام زمان کمک بکنه این مصیبت از جامعه ما جمع بشه به برد یک صلوات بر محمد و آل محمد.